أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. شکر پروردگار رو به جا می آوریم. الحمدلله که به پایان ماه توانستیم تکلیف ظاهری خودمون رو انجام بدیم. از خدای متعال هم درخواست می کنیم که همه بیماران، به خصوص اونایی که نمیتونن روزه بگیرن و نگران هستن، شفای کامل و عاجلشون عطا بکنه و تا آخر عمر سلامتی به گونه ای باشد که روزهای ماه مبارک رو بتوانیم بگیریم. به تعبیری که از بزرگان میگفتن، من دعا کردم سالی که نتوانم روزه بگیرم رو خدا جز عمرم قرار ندید. خب بعضی اینقدر نگرانم، ما هم دعا میکنیم توفیق داشته باشیم، حالا وظیفه ظاهریمون رو حداقل در روزه گرفتن بتونیم انجام بدیم، انشاءالله بتونیم روزه های خواص رو بگیریم. شب عید فطر شب بسیار با عظمتی است. میدانید خدای متعال هر شب از ماه مبارک رمضان 1,000,000 نفر رو از کسانی که مستحق آتش جهنمند اینا رو از آتش نجات میده. اما شب آخر که میشه میخواد یه مرتبه یک لطف عام بکنه به بنده‌هاش، معادل مجموع ماه رو، یعنی 30,000,000 نفر رو. خب این همه لطف الهی معناش اینه که به کوچکترین بهانه افراد مشمول رحمت میشن، معناش اینه. یه معنای دیگه هم داره و اونه که اگه کسی مشمول رحمت نشه خیلی باید شقی، بعید از خدا و دور باشه از رحمت الهی. و همینطور هم از حدیث داره ای کسی تو این ماه مبارک بخشوده نشه دیگه انتظار بخشیدن نداشته باشه بعد از ماه، مگر اینکه عرفه رو درک کنه. درک عرفه هم دو معنا داره، یا معناش اینه که سرزمین عرفات رو بره که امسال وهابی ها خدا لعنتشون بکنه ریششون رو بکنه که اینطور ساد از سبیل الله شدن، جلوگیری کردن، و یا اینکه منظور از درک عرفه اینه که زمان عرفه رو درک بکنه، حالا برای تو شهر خودش بشه. یعنی باز اون شب و روز عرفه یه شب روز استثنایی است که رحمت الهی خیلی وسیع میشه. آنچه که خدمتون دارم اینه که از اعمال امشب سعی کنید آنچه در مفاتیح هست بهره ببرید و فردا هم انشاءالله نماز عید رو اقامه میکنید، گرچه واجب نیست اما خوب است، مستحب. آنچه که واجب بحث زکات فطره هست، که اگر کسی زکات فطره برش واجبه باید اون رو پرداخت بکنه. زکات فطره یه معیار دقیق داره و اون اینه، هر کسی که خرجی زندگیش با خودشه این باز زکات فطری خودشو پرداخت بکنه. و اگر کسانی هم تحت تکفلشن، خانومش، بچه هاش، حتی ممکنه بچه یا مال خودش نباشه اما اونم برداشته تو زندگیش رو برده، بچه های یتیمی رو بی سرپرست برده داره بزرگشون میکنه، هر کسی که غذاخور این آقا محسوب میشه و غذاخور بودن این آقا لازم نیست تو این مکان تو خونه او باشه، ولو توی شهر دیگری مثلا آقای پسرش یا دخترش رو فرستاده توی شهر دیگه، اونجا دارن درس میخونن اما خرج زندگیشو داره براش میفرسه. خیلی خوب، این آقا اینجا زکات فطری اون پسری و دخترش هم باید پرداخت بکنه. پس اینا میشن کسانی که نونخور شخصن، اصطلاح میگیم عیالات شخص، یعنی هر کس که غذاخور این شخصه، از خانمش گرفته، بچه هاش گرفته، تا حتی ممکنه گفتن کسانی که منصوب به اون نیستن اما داره غذای اونها رو میدهد، از جمله غذای امشب او که شب عید فطره، غذای امشبش هم داره پولشون میده، چه میخواد اینجا تو خونش زندگی بکنه چه جایی دیگه باشه. و اما یه کسانی هم هستن که نونخور شخص نیستن اما امشب مهمان شخص میشن، اینا حکمشون چیه؟ شما ممکنه کسانی رو دعوت بکنید امشب برای افطاری منزلتون، خب اشکالی نداره دعوت بکنید میان، نونخور شما نبودن دوره سال، امشب استثنا نونخور شما هستن. کسی که استثنا نونخور شماست معیارش اینه که غروب آفتاب بیاد تو منزل شما، اگه غروب آفتاب اومد منزل شما و موند تو بعدا نماز بخونه افطار میکنه، خیلی خوب فطریه او رو شما باید پرداخت کنه، همطوری که یه دست غذا میذارید جلوش فطریه شد پرداخت. اما اگه دعوتش کرده بودید این آقا نیمد موقع غروب، رفت مسجد نماز رو خوند و بعد اومد، یا مسجد هم نرفت تا اومد بیاد و اذان مغرب شده بود دیگه، بعد اذان اومد در خانه تو، خیلی خوب، این دیگه زکات فطرش با شما نیست، با خودشه، یا با خودشه یا با اون کسیه که زندگیشو دوره سال میچرخونه، ممکن حالا یه جوانی باشه که نونخوره مثلا پدرش، چی میفرمه؟
اون مراجع همه ندارش میدید؟
بله دیگه، این کلیه، این اختلافی نیست تو فتوای مراجع تو این جهتش. پس دقت کنید دو دسته رو شما زکات فطرشون میدید، یک کسانی که دوره سال نونخور شما هستن مثل پسری دخترت، اونایی که دوره سال نونخور شما هستن معیارش تو خونه اومدن شما نیست، چه تو خونه شما باشه چه شهر دیگه باشه، چون شما دارید پولشو میدید و از پول شما میره تهیه قضا میکنه، حتی اگه دانشگاه هم هست بالاخره شما پولشو دارید میدید و میره از دانشگاه قضا میخره، اینو شما باید زکات فطری پسرتونه بدید. این دسته اول معیارش اینه. دسته دوم کسانی هستند که مهمان میکنید شما اونها را، مهمانیه که دوره سال نونخور شما نیست، دعوتش کردید استثنان برای افطار امشب، اونهایی که اینطوری هستند مهمان هستند، اگر معیارش زمان غروب شب عید فطره، اگر زمان غروب اومد منزل شما و وارد منزلتون شد، خیلی خوب، این دیگه نونخور شما محسوب میشه، و اگر بعد از غروب اومد با خودشه. حالا بعضی هم دعوت میکنن اما تا مهمون میاد در رو گوش باز نمیکنن، سرزی میدن میکن که مسجد مثلا اینجا نزدیک شما نماز و ما نه آمادگی نداریم، یه شوخه میکنن. ولیکن اولا اینه اونایی که زرنگن یا آقایی هست هر سال شب عید فطر اقوامشو دعوت میکنه و ازشون هم خواهش میکنه که قبل غروب بیان و هم فطریهشون رو میده هم افطاری بهشون میده. چی؟ اگه خشومتون باشه دیگه دعوت میکنه. میخواید یاد بگیرید این کار انجام بدید، زرنگ باشید و زکات فطری افراد رو تقبل بکنید. شما که دارید افطاری کسی هم میدید چقدر خرج میکنید، چند برابر افطاریشو دارید میدید. اینه که زرنگن این کار رو میکنن، چون افطاری واجب نیست اما زکات فطری واجبه. بتونید یه عده‌ای رو فطریشون رو بدید، ثوابش مال شماست دیگه. آدم های زرنگ این فکر رو میکنن که میگه من دو جانبه این کار رو میپذیرم. ما تو باید دقت بکنه که قبل از غروب بیان اینها، باید اصرار بکنه بگه مثلا نیم ساعت یک ساعت قبل غروب بیاید که قطعا بدونید که به وقت خودشه. چون بعضی هم تو اذان میاد مشکوک میشه، وقت مشکوک بشه دو جانبه میشه، هم باید صاحبخونه بدید هم خودش هم باید بدید. و لذا بهتر اینه که مرز احتیاط رو هم دقت بکنید. ساقطه دیگه نباید دیگه بده. حالا نمیگیم نباید بده، میگیم لازم نیست پرداخت بکنه دیگه، چون فطریه یه فطریه بیشتر واجب نیست. یه مسئله دیگه هم عرض بکنم راجع به مقدارش. خب در تلویزیون دیشب آیت الله امامی کاشانی عمدن تو شهرهای بزرگ 3 کیلو گندم، اگه قوت قالب افراد گندم هست، خب 3 کیلو گندم آزاد، نه گندمی که یه بخشش مثلا دولت کمک میکنه، بعد بیم 3 کیلو گندم چقدر میشه. ایشان تهران رو و میگفتن بعد شهرهای بزرگ 3 کیلو رو 7500 تومن مطرح کردن، یعنی کیلوی 2500 تومن اینطوری ایشون حساب کردن. ما تا میدونید این مبلغ هایی که گفته میشه، ما بین دو حالت هستیم. از یه طرف میخواییم احتیاط بکنیم که یه وقت کمتر پرداخت نکنیم، از یه طرف ممکنه یه وقت بخواییم الزام بکنیم به افراد، بگیم 7500 تومن میده اون دارد اضافه میده، یه وقت راضی نباشه. لذا اینا میذاریم به عهده خودتون. اگر کسی ناراحت است که مثلا 7500 تومن زیاده، خیلی خوب به عهده خودش بره حساب بکنه، میره 3 کیلو گندم آزاد بخواد الان تو شهر تهیه بکنه چقدر میشه. یک کیلو 2000 تومن میتونه تهیه بکنه، 3 تا 2000 تومن میشه 6000، 6000 تومن پرداخت بکنه. لذا من معمولا این ایرادو دارم به آقایی که میان پشت تلویزیون این حرفا رو میزنن، بهش میگم آقا شما چه حقی دارید که اضافه میگید به مردم؟ و اگر میگید حلالیت بطلبید از مردم. سال گذشته ما اینو گفتیم، من دوست دارم به جای نمیرزه و همتون میگن خدای نکرده اگر اضافه من بخوام بزنم گردن شما و شما راضی نباشید، خب گردن من میفته که دارم بهتون میگم. واجب 3 کیلو گندم، اون واجبه، نه 7500 تومن. حالا 3 کیلو گندم رو شما ببینید چقدر تو آزاد میتونید تهیه بکنید، و اگه میخواید اضافه بدید خودتون بدونید حلال بکنید. معمولا افراد که میان به خود ما میگن یه اضافه است که حلال، چون میخواد به فقیر داده بشه، یا شما ناراضی نباشید، جای دوری هم نمیره. حالا اینا بعضی هم اضافه میدن، اضافه هم اشکالی نداره. اگرم قوت قالب شما برنج هست، الان خیلی ها نوعاً برنج میخورن، خیلی اگه کسی قوت قالبش برنج، یعنی ظهر و شب برنج میخوره، صبح فقط یه آذری میخوره یه مقدار نوعاً، اما ظهر و شبش برنج، اگه کسی واقعاً اینطوره اون باید 3 کیلو برنج رو حساب بکنه. باز ببینه 3 کیلو برنج هم میدونید تفاوت قیمت خیلی داره دیگه، از 4-5 هزار تومن هست تا 9 هزار تومن، 10 هزار تومن قیمت برنج، دیگه تا دو برابر تفاوت قیمت هست. برنجای خارجی است که ارزانه، برنجای داخلی است که خب حدودا 2 برابره. اینم باز به عهده خودتون من میگذارم، همون برنجی که تهیه میکنید برای خودتون، خلاصه همونو میخواید اضافه بدید اشکالی نداره، به شرطی که راضی باشید، کمتر ندید. یهو نگید من برات خونمون برنج لنجونی تهیه میکنم، اما حالا اینجا برنج پاکستانی هم حساب میکنم که نصف قیمت باشه. این نمیشه اینطوری، چون قبولی روزه ها در گروه پرداخت همین زکات فطره است. و کسی پرداخت نکنه روزه های صحیحه اما قبول نمیشه، همطور معلقه، خدای متعال نگه داره قبول نمیکنه. لذا تو این موارد سعی کنید احتیاط بتونید بکنید، خوبه. میمونه یک کسانی که فقیر هستن، وضع مالشون خوب نیست. خیلی خوب، اون کسی که وضع مالش خوب نیست دو گروه هست که وضع مالش خوب نیست بهش میگیم فقیر. یک، کسی که پول کنار گذاشته تا یک سالشو نداره، این شرط اولش این، پول کنار گذاشت تا یک سال، مثلا از حالا تا یک سال دیگه خرج زندگیش فرض کنید 10 میلیون میشه تا یک سال، این آقا 10 میلیون جدا نداره، 8 میلیون داره، مثلا 2 میلیون کم داره، اینو بهش میگیم فقیر. اما شرط دومش اینه که شغل مناسبی هم نداره که روزانه خرجشو در بیاره، ممکنه پول نداره کنار گذاشته، اما یه شغل دارد که هر روز داره چکار میکنه؟ با آبرومندی پول در میارد و خرج زندگیش میکنه. شرط دوم این است که شغل مناسب به اندازه هزینه روزانش هم نداره، یعنی روزانه کم میاره. پس این دوتا شرط با همه، اول این که پول کنار گذاشته تا یک سال نداره، دوم این که شغل اینطوری هم نداره. دیگه شما فقیر رو متوجه شدید کیا میگه، اینه میگیم فقیر. حالا این کسی یا اصلا شغل نداره و همتون محتاج دیگرانش، یا اگر هم شغل داره کم میاره، یعنی درآمدش کمه، خرج زندگیش بیشتره، پول کنار گذاشته هم نداره همین آقا، چون گاهی یه پول کنار گذاشته داره که بنده تا یک سالش هست، باید بگم پول کنار گذاشته هم نداره، وقت میشه فقیر. یه چنین فقیر رو زکات فطره میشه پرداخت کرد. اما زکات فطره نوعا مراجع میگن به اذن مرجع باید داده بشه یا نماینده او. این که بعضی سرخودی دیدم من تو صندوق میذارن و روشن نشه زکات فطره، اینا رو نمیشه همینطوری زکات بر به صندوق بریزید، باید اعتماد داشته باشید که این صندوق مال کجاست و اگه مال جایی هست اینا میرن اجازه گرفتن قبلا، نه تازه آینده میرن، آیندهش به درد نمیخوره. باید مطمئن باشید که اینا اجازه گرفتن از مرجع. اما اگه شما از یه مرجعی تقلید میکنید و اینا نرفتن اجازه بگیرن، نمیشه همینطوری. من دارم گاهی برای مدارس همطور میفرستم به بچه ها که زکات به اعتماد نهایده بیرن برای مدارس، اینطوری که نمیشه همطور خرج شد، اینطوری که باید به فقیر دادش. اگه اون مرسه فقیره قبول داره فقیره، یا خودم برن تو مساجد گدایی هم بکنن، پس چرا این کار رو نمی کنن؟ همچنین میگم شما فقیر هستی قبول ندارن فقیرن، اما زکات فطره رو میخوان باید دارن، باید زکات به مخرج خرجش و راه مصرفش مالی کسانی که فقیرن. مدرسه ای که داره غیر انتفاعیه، مثلا داره پول از مردم میگیره، این که درست نیست که زکات فطره بگی، که پولی هم که دارن میگیرن خیلی بیشتر از خرج مدرسشون دارن و هم دارن دیگه، با این حقوقای نجومی هم که داره حالا پشت در میره و از اینا حقوقای چند میلیونی هم دارن. و یه سال من یه خاطره بدی دارم از یکی از همین مسئولین مدارس، نمیگم چی کیا کجا اینا زکات فطره جمع میکنن. خب ما پدرشو میشناختیم، پدرش روحانی بود، رفتم به پدرش گفتم، ایشون گفت من اصلا خبر ندارم، اصلا اطلاع ندارم که بچه من داره همچی میکن. گفتم شما اصلا خبر دارید؟ بذاره شما مسئولیت مدرسه رو دارید و هم تو به مردم یا زکات فطره شنانه. در حال که شهریار داره از بچه های مردم میگیرن و میدانیم هم که اضافه میگیرن. من دیاله این داشته نمیخوام اینجا خدمتون عرض بکنم. خب بنابراین دقت داشته باشید، این هم زمان پرداخت زکات فطرن قبل از خوندن نماز عیده. الان نه، الان هنوز مغرب نشده. شما مغرب که شد امشب، از مغرب امشب دیگه شما زکات فطرت جدا میکنید و پرداخت میکنید به مرجعتون یا نماینده مرجعتون تا فردا قبل از نماز عید. اگه کسی نماز عید فطر نخونده یا نمیخواد بخونه تا ظهر وقت داره، دیگه از ظهر به بعدش تا مغربش اختلافی میشه بین مراجع. ما بخواد که اختلاف بشه دیگه میگیم مافظمه پرداخت بکنه، و اگه باز پرداخت نکرد روزای بعد دوره مافظمه، یعنی نیت ادا و قضا نکنه، نگه من دارم قضای او رو یا ادا هم میدم، مافظمه که اون پولی که به ذمه است دارم پرداخت میکنم میره به نماینده مرجعش پرداخت میکنه. خب حالا این چند تا مسئله واجب بود که امروز خدمتتون عرض کردیم. و اما بحث روزهامون، بحث توکل که داشتیم، بحث بسیار مهمی بود و حدود 10 تا 15 جلسه دیگه ما بحثمون باقی مونده. یعنی تقریبا من امروز بررسی میکردم تقریبا نصف مجموع بحثی که توی ماه کردیم به لطف الهی نصفش تقریبا بحثش مونده. و میخوام اینا عرض بکنم یک کسی بحثو تمام شده تلقی نکنه، نگه همه بحثو تمام شد. اما خب لطف الهی بود همین مقداری هم که گفتیم صدها مطلب رو الحمدلله بیان کردیم با درک ناقص خودمون. فهم ما فهم کامل نیست، به خصوص راجع به قرآن خیلی درک ما پایینه، خیلی بیش از اون مقداری که باورم شد خیلی پایین تره. یعنی اخوندید هزار تا مطلب توی آیه هست، ما یکی دو تاشو فهمیدیم. اینطوریه. لذا این چیایی هم که گفتیم یا فکر نکنیم حالا ما همه بحثو گفته شده، نه، بحثای قرآنیش به خصوص روایاتش هم گاهی همینطوره، خیلی مطلب وجود داره که ما بخششو گفتیم. اما شکر خدا رو هم به جا میاریم که یه بحثای جدیدی رو 4-5 تا بحث نوعی رو گفتیم که اصلا تو علم کلام تا الان بحث نشده بود. و دیگه این بحث اینطوری هم لابلای صحبتامون رسید و این هم شکر خدا رو به جا میاریم به اندازه که حالا فکر ناقص ما میرسید مطرح شد. و اما یکی از بحثایی که بعد دیروز آیات قرآنی رو مطرح کردیم، نوشتن باز راجع به فطری از عوض میخوام من صحبت رو قطع میکنم. نوشتن کسی که فقیر است و پول کنار گذاشتهش پول رهن خونه هست، اما غیر اون پول رهن خونه دیگه فقیره، چطور فطریه پرداخت بکن؟ خب اگه فقیر باشه دیگه نه، این چون رهن خونم جز مخارج زندگیش محسوب میشه، یعنی اگه رهن رو نمیداد که نمیتونست بره ساکن یه خونه بشه که، بنابراین اون رهن جز مخارج زندگیشه. حالا باید ببینید علاوه بر اون رهن آیا پولی داره که خرج روزانش و خرج لباسش، خوراکش، نمیدونم مایحتاج زن و بچهش، آیا میتونه اینا رو ادا بکنه یا نه؟ اگه نمیتونه میشه فقیر. کسی که فقیره زکات فطره بر او واجب نیست. یه استحبابی داره، من نمیخواستم میگم یالا شما اصحاب کردید، استحباب داره کسی که فقیر هست و یه تعدادی مثلا نون خورشن به اندازه یه فطره، مثلا یه 7500 تومن بر میداره و اینو دست به دست به عنوان فطره میده به نفر دوم، دوم میده به سوم، به چهارم، به پنجم، تا مثلا فرض کنید 6-7 نفر توی خونه هستن، او آخرین نفر چکار میکنه؟ رد میکنه میده به نماینده مرجعش. اینم استحباب داره. بالاخره چون زکات فطره خیلی اهمیت داره، مصاحبه کسی هم که فقیره اگه میتونه یه دونه فطریه پرداخت بکنه این کارو بکنه، حالا نمیتونه به تعداد تمام اعضای خونه این کارو بکنه. اما مهم اینه که همون فقیر هم روایت هم داره که ولو فقیرم هستی یه بخشی صدقه بدید و این صدقه ها راه براتون باز میکنه، رزقتون رو توسعه میده، مالتون رو بیشتر میکنه. آیا فطریه رو به اقوام فقیر میتوان پرداخت کرد؟ گفتیم با اذن، اذن دوره یادتون رفت، گفتیم به هیچ وجه شما خودتون پرداخت نمیتونید بکنید. حالا میخواد اقوام باشه، همسایه باشه، مدرسه باشه، باید کسی باشه که اگه شما یا اجازه بگیرید از همون همه مرجعتون، اون به شما اگه اذن بده بگه خودتون به فقرا اقوامتون بدید میتونید پرداخت. چرا بحث حالا سید عام هم داره، اگر پرداخت کننده سید باشه زکات فطرش رو هم به سید میتونه بده هم به غیر سید، اما اگر پرداخت کننده غیر سیده حتما باید به فقیر غیر سید پرداخت. در صورت به اقوام فقیر نمیتونید بدید، اذن بگیرید اشکال نداره. اگه اذن گرفتید، من عقیده من اینه که اولویت با اقوامتونه، چون اقوام معمولا میدونیدن فقیر اصلا نیاز به تحقیق ندارید و اولویت هم با همین شما هست که خشوع میشید. مثلا سعی کنید یه اذنی بگیرید اگه واقعا فقیر تو اقوام ها اینا رو بهشون رسیدگی بکنید. وقتی هم میرید پرداخت میکنید لازم نیست بهش بگید اینا زکات فطره چون بعضی بدشون میاد، نه شما دیگه حالا میرید یه کمک خاص بهش میکنید ولو به او نمیگوید. خب چند تا آیه دیروز خوندیم که میگفتیم کارا دست خداست، ما در توکل حرکت میکنیم، اما یادم باشه که نبض کار دست ما نیست، حرکت ما هم تو سرزمین پروردگار داریم راه میریم و کار میکنیم. اگه خداوند قدرتشو بگیره من کجا میتونم دانه بپاشم تو این زمین خدا؟ اگه عقل از من بگیره کی میتونم این کارو بکنم؟ اگه سرمایه پولم از من بگیره چیکار میتونم بکنم؟ و و و یه ظالم بیاد جلو ما بگیره خب نمیتونم. پس یادمون باشه که حرکت ما هم همش سرمایش خدا داده، اون تو ما وظیفه داریم که تنبلی نکنیم، حرکت کنیم. بعد از که حرکت کردیم بدونیم اصل پروردگار اوست که باید لطف بکنه، هم چیزی که به ما داده سو ازمون نگیره تا ما بتونیم کارمون انجام بدیم و هم لطفشو اضافه کنه تا این گندم ها به نتیجه برسه. اینه که تو به حول الله و قوته اول به حول الله میگیم به حول او و قوه او من بلند میشم و مینشینم، عقوم و عقودشو بعد میگم. حالا اونایی که ادبیات عربی خوندن میگن این به حول الله به خاطر که جار و مجروره مقدم افتاده، چون تو عربی بنابرای جار و مجرور جایگاهش مقدمه، این درسته جایگاه تقدم داره، اما یه نکته دیگه هم هست و اون افضلیت حول و قوه خداست نسبت به عقوم و عقود من، یعنی تقدم لفظی این دلالت بر تقدم معنوی میکنه، هم که تو لفظ اول به حول الله و قوته میگن یعنی اصل اوه، فر منم. چرا فر منم؟ چون منم با قوه او دارم کار میکنم، به حول او و به قوه او بلند میشان مینشینه. لذا همه رو با هم در نظر بگیرید، هم حول و قوه اوست هم منم اقوم و برقودم هست، نه حول و قوه او به تنهاییست نه اقوم و برقود من مستقلی بدونه که خدا کمکم کنه، اینا نیست، هر دوه. اما تا میگم هر دو در عرض هم نیست، بلکه حول و قوه خدا مقدمه، اصل اوه از من فرقه. وقتی اصل او شد اگه اون نخواد دیگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، یه آیات که دیروز خوندیم و دیگه من تکرار نمی کنم، یه دو تا آیه دیگه هم بخونم و بحث بعدی عرض بکنم. ولله خزائن السماوات والارض، تو سوره منافقین، خزائن آسمان و زمین مال خداست، خزینه هاش اصل دست اوه، غیر خدا کسی نداریم که مالک خزائن باشه. ولکن المنافقین لا یفقهون، باز آیه کنارش عزت هم میگه، میگه عزت هم مال خدا و رسولش، هم منافقین نمیدانه. حالا ما عزتشو الان نمیخوام صحبت کنم. باز این آیه رو هم دقت کنید، ان الذين تعبدون من دون الله، او خدایانی که غیر خدا هستن شما عبادتشون میکنید، لا یملکون لکم رزقا، برای شما مالک هیچی رزق نیستن، یه ریال هم به شما نمیتونن رزق بدن، هیچ، یه برگ ریحون مثلا میگن، یه برگ تربچه مثلا، هیچی نمیتونه. لا یملکون لکم رزقا، وقتی اونا مالک رزق شما نیستن، فابتغوا عند الله الرزق، دنبال باشید نزد خدا رزقتون رو تهیه بکنید، و عبدوه، خدا رو عبادت بکنید. اینه کار دست اوست. پس توکل هم اگه میکنین، توکل به خدا میکنین. خب این بحثا رو گفتیم. آیا آیه 17 سوره عنکبوت است؟ حالا سوال داره مطرح میشه، اگه اصل خداست، ما رفتیم پیش یک کسی گفتیم باید بریم، چون بعضی هم میگن نرید، از کسی کمک نگیرید، بگید توکل به خدا میکنم، گفتیم این غلط. اصلا گفتیم این فرق توکل با اتکا، گفتیم همینه که شما متوکل بر خدا هستید، نه متکیه به خدا. متکئون نیستید، متوکلون هست. اینا رو بس چه قبلا گفتیم. پس باید مراجعه بکنیم، مثلا به پزشک مراجعه میکنیم، سر مزرعه میریم مشورت میکنیم، همین کارهای ظاهری. وام اگه میخوام میریم وام میگیریم، مثلا اگه شب باید ساعت بذاریم که سحر بیداریم ساعت میذاریم، بلا کمک از تمام عوامل طبیعی ما کمک باید بگیریم، اشکال نداره. سوال اینه که حالا استفاده از اینا که میکنیم، آیا میتونیم بگیم که این آقا کمکم کرد، یا باید بگیم خدا کمکم کرد؟ اینو دقت بکنیم. در ذیل آیه 106 سوره یوسف، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، این آیه بی نظیر هم از قرآن که میگه اکثر اینایی که مؤمن به خدا مشرکن. چطور میشه صد تا اینایی که مؤمن به خدا، یه مرتبه بگو هفتاتشون مشرکن، اونایی که مؤمن نیستن که هیچ، اونا نشسته پا کردن، اما اینایی که مؤمن به خدا اکثرشون مشرکن. یعنی چه؟ تو ذیل این آیه همین نکته اومده. روایت داریم جواب سوال ما رو امروز این روایت ها جواب میده، و اون اینه که اگه مثلا این کسی داره غرق میشه، یه کسی پرید غریق نجات، نجاتش داد، دستشو میبوسه میگه اگه تو نبودی من غرق شده بودم، روایت میگه این مشرکه که این حرف زد. راستش اینطوری، اگه این آقا نبودی غرق میشد، یعنی خدا بلد نیست کاری بکنه، پس خدا چی کاره؟ از طرف دیگر این آقا مستقلن باید نجات داد اینا، یا خدا کمکش کرد؟ این دوتا اشتباه دارد میکنه، هم اشتباه میکنه، فکر کنه اگه این آقا نبود کس دیگه نبود نجاتی شده، در حالی که او اونقدر افراد هستن تو رود فرات، این علمایی که نجف بودن نقل میکنن، میگن روز تعطیلی بود، رفته بودیم کوفه، کوفه رفتیم کنار شط فرات، وقتی این صیاد اومده بودن صید میکردن و گاهی تفعل میزدن، یه روحانی رو صدا میزدن، میگفتن که ما به نام تو این بار تور ماهیگیر رو میدازیم تو هوا در میاریم، شانس شما خوبه یا بده، مثلا چقدر شانس داریم، یه همچین کاره میکردن. این هم رسم بود دیگه، تورا مینداختا به نام این کسی، بعضی هیچی توش در نیمد میخندیدن، مثلا گفتن شانس نداریم، بعضی مثلا یکی میمدگاهی دوتا مدگاهی چند تا ماهیگیر. یه سه روحانی که رفته بودن کنار آب، یه مقدار قدم زنون میرن جلو، دنبال آب هم تو میرن، یه یک کیلومتر میرن جلو، یه صیاد میبینه دشون، میگه صیاد اجازه میدونه این تور رو به نام شما میدازن، میگه بدر تور رو میدازه تو آب، خیلی سنگین شد تور، میگه صیاد خیلی شانس خوبی داره، عجب تور هم کشت بارا، میگه یه بچه توشه، بچه رو نگام کنم، من بچه خود این صیاده که رفته بودم عقب‌تر بازه میکردن، یه مرتبه بچه میفته تو آب و کسی هم متوجه نبوده، آب هم تو با سرعت داشته میبردش و پدر هم خبر نداشت. یه مقدار جلوتر، مثلا 500 متر یک کیلومتر جلوتر، به این صیاده بهش میگه که اجازه میدی من به نام میگه بندازم، میندازه یه مرتبه. اینا رو ما توجه، خیلی معجزه است، اما اینو باید بدونیم، خدای متعال بخواد یک کسی حفظ بکنه، گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. داستانی که من از پدرمون نقل کردم، این یه معجزه غالبا دیدید یا کتاب خوندید دیگه اشاره میکنم، یه ببینید خدای متعال وقتی بخواد معجزه نشون بده معجزه میکنه دیگه. تو نجف دو طبقه منزل، اون طبقه رو پشت بام خراب شد، اومد پایین، اومد پایین و تاق پایین هم خراب شد، دو تا تاق، تاقا هم مثل اینجا باریک نبود، تاقای نجف و تاقای گلی بود که مثلا یه نیم متر زخامتش حدودم بود، دو تا تاق اومد پایین و تاق پایین اومد ریخت تو اتاق پایینی همکف منزل که مادر پدرمون توی اتاق بودن. یه مرتبه دو تا تاق اومد پایین، اومد رو سرش، خب همه ناراحت و دیگه گفتن پیرزن توی اتاق تمام کردی، عربا ریختند و خلاصه کمک میکردن، خود از آقا هم همینطور ریختند و بالاخره خاکا رو جمع کردند و مترسه این بودن که بالاخره یک کوه خاک بود دیگه، خاکا بره دونن جنازه کجاست، همه نگران بودن. خلاصه اون آخر دست نزدیک یه جد دیدن که ایشون کارا خدا، اون لحظه که میخواست تاق بیاد پایین، این خانم رفت دادن گوشه اتاق، وسط اتاق نبودن، گوشه اتاق هم تاق پایینم که اومده بود، یه تیکه تاق همطوری حمایل شده بود، گوشه اتاق گرفته بود و هیچی خاک به ایشون نریخته بود و بی خاکاری که زن کنه این تاق که برداشتن، ایشون سالم از اینجا دارم گرد، خود ایشون اومدن بیرون دیدن این چندین ماشین خاک اینجا رو سرشون بود، خودشون به گریه افتادن که چه لطفی خدا در حقشون کرد. بعد از اینکه پدر ما فکرشون راحت شد و شد، یادش اومد انگشترشون که اومده بودن خاکا رو پس دادن، انگشتر تو ازشون در اومده بود، از بس فکرشون نگران مادرشون بود اصلا ترجیب انگشترشون نداشت. یه مرتبه گفتن انگشتر نیست و برم ببینم که انگشتر میتونم پیدا کنم، و بعضی ها خندشون گره، گفتن اوه که اومدی حالا یه انگشتر خسارت رو باید دیده باشید، گفتن حالا میریم نگاه، رفتن اصلا چیزی طول نکشید، اما روی خاکا یه مرتبه خاک رسن گره انگشترشون پیدا کرد، گفتن پیدا کرد انگشتر، اومدن نشستن و همه تعجب میکردن، گفتن اینا امکان نداره تو حالت عادی اینا. اما بعد گفتن که این اتاق پایینیه چراغش که دوتا تاروش اومده بود، آیا این چراغه سوخته یا نسوخته؟ ما همه خندن گفتن یقینا سوخته بید، رفتن نگاه کردن حبابش که سالمه، گفتن حالا میذاریم تو برق ببینیم چی میشه، گذاشتن تو برق روشن شد و شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد، اینه خدای متعال بقال یه لامپ به این سادگی رو دو تا تاق میاد روش پایین اجازه نمیده، حتی اجازه نمیده که بسوزه، نه اینکه شیشش نشکنه. خدای متعال وقتی بخواد قدرت نمایی بکنه میکنه. پس نگیم که اگه تو نبودی من بدبخت میشدم، نمیدونم شما بودی من نجاتم دادی، شما بودی پول به من دادی، کجا بدبخته؟ اینا رو دقت کنیم. امام صادق علیه السلام میفرمان کسانی که مؤمنند و مشرکند کیان؟ خب قول الرجل، گفتار یک کسیست که بگوید لولا فلانون لهلکتو، فلانی اگه نبود من مرده بودم، لولا فلانون لأسبتو کذا و کذا، اگه فلان نبود من فلان بلا به من میرسد، لولا فلانون لزاء عیالی، فلان نبود عیال من از بین میرم گم میشد، الا ترا، چرا این مشرکه؟ امام صادق علیه السلام هم دارم مگه نمیبینی انهو قد جعل لله شریکن فی ملکهی یرزقهو، یعنی آقا اومده از کنار خدا تو ملک خدا یه شریک گذاشته که اون شریکه داره رزق میده به این آقا، چون میگه دیگه تو نبودی من هلاک شده بودم، پس اون شخص دهنده میشه شریک خدا، یا یدفع عن، میگه اگه تو نبودی من هلاک شده بودم، معنیش اینه که شما شریک خدا هستی و بلا را از من شما دفع کردی. قال الراوی، راوی که اونجا بود به حضرت گفت میشد من یه سوال بکنم؟ قلت و فیقول، پرسید که اگه مرد بگوید لولا ان الله من علیه بفلان لهلکتو، این چطوره؟ این تو بگه، بگه اگه خدا منت بر من نگذاشته بود به واسطه این آقا، همین آقا که مثلا اومد من رو نجاتم داد، پول به من داد، اومد من رو از آب گرفت، اگه فلانی، اگه خدا منت بر من نگذاشته به واسطه فلانی من هلاک شده بودم، این چطوره؟ حضرت فرمودن لا بأس، گفتن یه اشکال نداره. خب یک نکته دیگه هم از جبرئیل عرض بکنم، دیگه این نکاتی است که لابلای بحثای گذشتمون هم اشاره کردیم، و اون اینه که جبرئیل اومد پیش پیامبر و گفت یا رسول الله، خدای متعال مرا فرستاده به سمت شما به یه هدیه، لم یعطها احدا قبلک، قبل از شما این هدیه رو خدا به هیچ کس نداد. پیامبر گفتن چیه اون هدیه؟ قال الصبر، هدیه هدیه مالی نبود، گفت خدا صبر رو برای شما آورده که هیچ کس قبل از شما صبر مطلق نداشته. اینو من از آیه 24 سجده هم قبلا خدمتون گفتم که اصلا این 14 معصوم صبر بی نهایت دارن، بقیه حتی انبیا صبرشون بی نهایت نیست، و تو آیه 24 سجده می فرماد علت این که ما اینا رو انتخابشون کردیم به امامت دو تا چیز بود، یکی صبر بی نهایت، یکی هم یقینه، که میگه تو یقین بودن نه به یقین رسیدن، چون رسیدن به یقین حضرت ابراهیم هم داره در آیه 75 انعام داره که حضرت ابراهیم به یقین رسید، نه اون که تو یقین باشد همیشه فقط این 14 نفره. حالا اینجا جبرئیل اومد گفت این هدیه الهیست به شما که یه صبر بی نهایت دارید، بعد گفت بهتر از صبرم براتون آوردم فلان فلان، چند تا هدیه داره دیگه خودتون مراجعه کنید، جلد 77 بها صفحه 21 روایتش مفصله. رسید به این که گفت خدای متعال یقین رو به شما داده، همین یقین دائمی رو که گفتم تا آیه 24 سجده هست. پیامبر فهمدن تفسیر یقین هم برام بگو چیه، یقین یعنی چی؟ حالا این معنیش نیست که پیغام نمیدونند، سوال میکنن که من و شما یاد بگیریم، بعد برای ما نقمیم جبرئیل اینطور تفسیر کرد یقین، این خیلی مهمه، این قسمت چون به درد ما خیلی میخوره اینها. جبرئیل گفت الموقن یعمل لله کانه یرا، انسان یقین دار برای خدا کار میکنه به گونه ای که مثل که داره خدا رو با چشمش میبینه. با چشم دیده نمیشه، اما مثل که داره میبینه اینطوری برای خدا کار میکنه. فان لم یکن یرا الله فان الله یراه، اگه این خدا رو نمیبینه اما خدا که داره او رو میبینه. دوم گفت و این یعلم یقینا انما اصابه لم یکن لیخطئه، آدم یقین دار میداند که هر چه بهش رسیده امکان ندارد که بهش نرسه، حالا از خوب یا بد فرق نمیکنه، اون که مقدرش حتما بهش میرسه. که دیروز هم روایتشو خوندیم که اونجا میگفت ولو ضعیف هم باشد شخص خدا بهش میرسونه، رزق بشه میرسونه به اون داستان اون مور گنجشکه است که میگه گنجشکه دیدم که یه منقارش یه دونه گندم و اوورد کنار دریا و بعد یه سوسمار اومد این گندم انداخت تو دهان او و اون سوسمارم رفت تو آب و بعد یه مدتی برگشت. اون شخص که اونجا بود گفت خدا این چیه این جریانه؟ گفت چی؟ معمول است که این گندم و این برسونه ته دریا، اونجا یه کرمی است رزق اونه باید برسونه به او برسونه. گاهی دو سود واسطه هم میخوره اینطوری دست به دست میچرخه تا اون که رزق بشه بهش میرسه. انسان یقیندار اینه. و از طرفی هم و انما اخطأه لم یکن لیصیبه، میدونه چیزی که نباید بهش برسه امکان نداره بهش برسه، حالا از شر باشه یا خیر باشه. بعد جبرئیل گفت هازا کله اقسان و توکل، همه اینا که گفتن اینا شاخه های توکله. و مدرجت و زهد، راه رسیدن به زهده اینه که دارم میگن، چون زهد اینه که انسان دلکنده بشه از دنیا، هرس نداشته باشه، اینو میگن زهد. و راهش اینه که هرس نخوره، راهش بدونه اون چی که مقدرشه بهش میرسه، اون چی هم نیست بهش نمیرسه. اما این معناش نیست که تنبلی بکنه. در تنبلی شاه عباس رو گفتم، یه بار شاه عباس گفتم خب نم تو مملکت من تنبلین ترین افراد کیه؟ بهش گفتن چند تا تنبل اینا تکون نمیخورن. گفت برید بیاریدش. گفتن تکون نمیخورن هیچ. کجا هم یه جا گفتن اینجا دیدنا سه نفرن تکون نمیخورن. گفت تعجب کرد شاه عباس. برای اینکه اینا رو به حرکت واداره بشون گفت بذاریدشون تو تنور، آ تنور آتیش بزنید. بالاخره آتیش وقتی شعلش بلند بیا اینا مجبورن بلنش از تنور بیان بیرون، حد اقلش اینه. این ستا را بغلشون کردن راه که نمیرفتن، بغلش گذاشتن تو تنور رو همتون اینا هم بیکار نشسته بودن. آقا تنور رو روشن کردن منتظر بودن که اینا بیان بیرون. یکشون پرید بیرون، یکشون اول یه وقت نشست دید انگار کار خراب است، پرید بیرون. دوم یه نیمت بیرون گفت آخ سوختم آه نیمت بیرون تنبل حالشو نده. سومی یه دیدم که سوختنم نمیگه، نگاهش کردم دن چی میگه، دن داره به رفیقش میگه تو که میگوی سوختم، بگو رفیقم هم سوخت، برای هر دومون بگو سوختیم، نگو سوختن، صیغه جمع بیار که دیگه من همین جمله رو نگم دیگه. توکل نمیسوزه با تنبلی. حالا یادم اومد حضرت امام یه 40 حدیث دارن، تو 40 حدیثشون خیلی کتاب ارزشمند، یه بحث توکل دارن اونجا، خیلی بحثای شیرینی دارن اونجا، یه بحثشون همینه که میگن توکل منافات ندارد با حرکت انسان، بلکه مطابق با برهان و استدلال عقلی اینه که تو توکل باید حرکت هم بکنه. که ما یه مقدار رفتیم جلوتر گفتیم مثلا توکل باید حرکت بکنه، نباید بگیم منافات نداره. اینا اوائل مارمزون یه اشاره به فرمایششون کردیم، گفتیم اینطور باید تکمیل بشه این صحبت و سعیش اینه که در توکل باید حرکت کنه، و الا این آقا اصلا متوکل نیست و متکی به خداست یا مفوض به خداست. اینا تو روایت هم خوندیم اینا رو. اما ایشون فرمایش های خیلی خوب دیگه هم دارن اونجا، از جمله این که حالا که حرکت میکنه نگید خودم همه کار هستم، خدا را اصل بدونه. صحبت های دیگه هم علایشون دارن. و آخرین عرضی هم که حالا اینجا امروز داریم، یه سوال یک عزیزی کردن، بذارید این سوال بگیم و دیگه بحث رو جمعش کنیم. بعضی گفتن که سوال کردن که گاهی تو تشخیص وظیفه عقلایی مرددیم که این کارو بکنیم یا نکنیم، فرصت هم نیست که مثلا تحقیق بکنیم بپرسیم، آن نمیدونیم چه بکنیم، فرصت دست میره، به صورت باید تصمیم بگیریم بله یا نه، اینجا وظیفه چیه، اون کارو بکنیم یا تحقیق بکنیم. جواب اینه، اگه فرصت هیچی نیست، ببینید رو تشخیص خودتون اولویت ولو 60% و 40%، یعنی 10% اضافتر یه طرف میچربه، یه درصد ضعیفی. اگه در درک شما 10% اضافه تر اینه که اون کار رو انجام بدید، همون انجام بدید. و اصطلاحاً من اشاره میکنم به حجیت ظن انسدادی که در اصول آیین میخونن، و یه بحث عقلی هم هست که اولویت میدیم به اون چی که تشخیص شماست ولو تشخیص ضعیف. و اما اگه هیچ تشخیص ندادیم، صاف مساوی است، فرصت هم هیچی نیست، مخیرید. تخییر همینه، ازن فتخیر، مخیر هستید، بخواید انجام دید، بخواید ترک بکنید، اما هر کدام انجام دادید توکل به خدا بکنید. تو نوشه فرصت نیست، ما داریم این سوال فعلا جواب میدیم. اگه فرصت هیچی نبود، شما داری میگید مثلا اگه میتونید استخاره کنید، میتونید مشورت کنید، باید با استخاره یه مقدار خودشو از تهیه در میخوام رو انجام میدید، یا مثلا میتونید مشورت بکنه، خب مشورت میکنه. نه، یه فرصت، این سوالی که ایشون اینجا کرده، میگه هیچی، باید به سرعت تصمیم بگیرد. این آقایی که حالا این سوال کردن یا خواهر نمیدونم نوشتن، چون باید به سرعت تصمیم بگیرد وظیفه چیه؟ میگم اگه توی یه لحظه ترجیح میدی یه طرف از فعل یا ترک را، ولو ترجیحتون ضعیفه، اما ترجیح انجام بدید. و اگر 50-50 مساوی مخیری در فعل و ترک، اما هر کدوم انجام دادید، توکل به خدا رو یادتون نره. تو توکل هیچ وقت دو تا چیز رو تقاضا نکنید، اینو بدونید. یکی چیزی که امکان ندارد را، دنبال چیزی که امکان ندارد نگیر. خدا من توکل به تو میکنم، میخوام پرواز کنم برم تو آسمان. چیزی که نشده است که میخوام چیکار کنم؟ توکل یعنی چی؟ توکل به تو میکنم جمع بین زدن نقیزن، مثلا میخوام این صفحه کاغذ همه وقت که سفیده سیام باشه، خدا توکل به تو، حالا بریم ببینیم چی میشه. خب نمیشه، چیزی که نشده سو، حالا یا محال عقلی یا محال وقوعی. محال عقلی مثلا جمع زدن و نقیزن، محال وقوعی مثلا همون که میخواد حالا پرواز کنه. چیزی نشد رو هیچ وقت با توکل هم نمیخواد برسه، اصلا تقاضا نکنه. دوم چیزی که حرامه، چیز حرام رو با توکل خود نرید جلو، یه باید من به تو توکل میکنم یه کاری بکنه، امشب یه لیوان شراب نصیبم بشه بغارم مثلا. توکل به خدا میکنی تو کار حرام؟ اینا رو دقت بکنی. حالا من یه آیه براتون میخونم، ولا تتمنوا، یعنی آرزو نکنید، ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض، اون چوری که خدا بعض شما رو به بعض دیگه ترجیح داده، یعنی یه نعمتی به آقا داده به من نداده. هیچ وقت آرزوی داشتن اون نعمت رو نمیخواد بکنه، نگو خدا این نعمت رو از اون بگی بده به من، قرآن میگه لا تتمنوا، اینا آرزو نکنید. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه مثال زدن، گفتن لا یتمن الرجل امرأت الرجل، مردی آرزو نکنید که ای کاش زن فلانی مال من بود. این خیلی بده، چیکار دیگه زن دیگران. ولا ابنته، ای کاش دختر فلانی مثلا مال من بود، دختر من بود مثلا، یا خانم من بود. آرزوی داشتن نعمتهای دیگران رو نکنید. ولیکن یتمنا مثله، مثلش آرزو بکنه، بگید خدایا به اون خوبشو دادی، به منم خوبشو دادی، خوبترشو دادی. خوبترش هم چه اشکال داره که میخوایی دعا بکنی بهترش هم از خدا بخواد. پس اینه که مواظب باشی یا شیطان نره تو فکرمون تقاضای حرام بکنی. در یه حدیث هم داره که یا صاحب الدعا لا تسأل ما لا یکون ولا یحل، گفتن تو دعا هم که دعا میکنی نه دعا کن چیزی رو که امکان نداره وقوعش، یا اون که لا یحل اصلا حلال نیست، این دوتا رو دعا هم نکن. حالا یعنی درخواست از خدا نکن، که حالا ما تو بحث توکلمون همین رو گفتیم قبلا، یادتون هست چند ماه دو هفته پیش گفتم که مثلا میگه که خدایا من رو محتاج خلقت نکن. حضرت گفتن این حرف رو نزن، بگو خدایا من رو محتاج لعام خلقت نکن. لعام یعنی آدم های لعین. پس ولی انسان ها محتاج به یکدی هستن، مگه میشه من محتاج به آقا نباشم؟ هر کسی محتاج به هزار نفر حداقل هست، چون زندگی اگه نگاه کنی بیش از هزار تا چیز تو زندگی ما محتاجیم و همه دارن به هم دیگه کمک میکنن. حتی یک کسی گفت که خدای به تو پناه برم از فتنه، پیغمبر گفتن این حرف رو نزن، چون فتنه میدونی چیه؟ یکی فرزنده است، یکی هم ماله. اینا قرآن میگه، یا اینا فتنه است برای شما، لذا نگو که به تو پناه میبرم از فتنه، یعنی معناش اینست که پس به تو پناه، پول هیچی میخوام نداشته باشم، بچه میخوام نداشته باشم، اینا نگو، بگو به تو پناه میبرم از مضلات فتن، یعنی فتنه هایی که من رو به گمراهی بیندازه، پولی که من رو از دین دور بکنه اونو نمیخوام، بچه ای که من از دین جدا بکنه نمیخوام، اما نگو اصل شو نمیخوام. قل اللهم، یا ما فهمودن بگو لا تخوجنی الى شرار خلقک، خدای من رو محتاج به شرار خلق نکن. یا بگو اللهم اینی اعوذ بک من مضلات الفتن، به تو بنابرای از مضلات فتن نه از خود فتنه ها. خیلی خوب، من دیگه تا همینجا عذرخواهی میکنم، گفتم بحثامون خیلی شموند، بحثای خیلی بعضیش هم من نگاه میکنم بحثای خیلی شیرین و مهمی هم هست. اتفاقا یکی از بحثای که بزن نگاه کردن بحثایی است که تو کتابات جور دیگه بحث شده، راجع به سکوت حضرت ابراهیم علیه السلام که دعا نمی کرد و تو کتابا بیانی دارن که اعتقاد بنده چیز دیگه است. منتها حالا فرصت نیست، اگر فرصت شد انشاءالله در سخنرانی های ادامه بحث این بحث رو میبریم جلوی در 15 جلسه دیگه، تا و از بحثای مهم دیگه که باید بکنیم آثار توکل تو زندگی است که حدوداً تقریبا 20 اثر رو من جمع‌آوری کردم که آثار توکل یا توکلیم چه آثاری تو زندگی میان، و یکم عواملی که باعث توکل تو زندگی میشه، عواملی که از نظر علمی یا عملی، که اونم موارد فراوانی است. این از بحثای مهمیه که شایسته است بحث بشه، منتها این بحثای آخرش که بحثای روانشناسیه که بیشتر به در روانشناسا میخوره این بحثا، اونا دنبال این بحثا هستند و یکم فیلمسازها، فیلمسازا که کارای سینما یا کارای صدا سینما میکنن، دنبال این بحثای ما هستند که ببینن این عوامل چیه، بتونن این عوامل رو توی فیلمی درش بیارن و روش یه فیلم بسازن. ما هم بهشون گفتیم اشکال نداره، ما اینا رو میذاریم در اختیارتون. الحمدلله که دین ما خیلی غنیست. اینو من بارها بهتون گفتم، بحثای ما خیلی جلوتر از روانشناسی غربی است. یعنی من وقتی وارد بحثای روانشناسی میشم، اونایی که دکترای روانشناسی دارن دستش از پشت بسته است، اصلا تعجب میکنن که ده ها برابر اونها داریم مطلب میگیم، مثل که 100 سال آینده رو ما داریم نگاه میکنیم. بهشون هم بارها میگم اینطور نیست، اینا فکر نکنید ما با استعداد خودمون، نه، ما اینا از روایت ها و از آیات قرآن کشیدن بیرون. فقط بدونن که اهل بیت علیهم السلام بشر معمولی نیستن. یه بشر معمولی بود این آمریکایی و اروپایی، الان باید این بحثا را تونسته باشن. و بشر معمولی هم پیشرفت علم دیگه، تو روانشناسی بچه‌ها این بحثا را نتونستن، خیلی بحثشون ابتداییه. اما ما به روایته که مراجعه میکنیم، اینو چه بحثایی. یه بار خدمتتون گفتم قفلت هنوز تو اروپا و آمریکا میگن قابل معالجه نیست، هنوز دارن میگن. اینا که رفتن خارج درس خوندن و از با گوشه خودم از زبانشون شنیدن، تو رادیو دیدن داشتن مطرح میکن، گفتن قابل معالجه نیست، در حالی که 20 سال پیش ما این بحث تو کتاب عدد خلقت اووردم و معالجش هم گفتم و تازه گفتم یکی دوتا رای دیگه هم هست و که خیلی ها تعجب میکنن که این همه سه چهار تا راه حل داره، اونا میگن یکیش هم نیست، همش هم تو روایت هست، تو روایت ها اومده و ما غنی هستیم، اتکا به خودمون باید داشته باشیم. چطور میگه ما نداریم؟ ما اهل بیت علیهم السلام داریم که اونا بشر معمولی که نیستن، اونا کل علوم دنیا در اختیارشون. و تازه اینایی که برای اهل بیت گفتن برای اصحابشون، به اندازه درک اصحاب گفتن. قاعدتا اگه امروز شما اهل بیت رو ببینید، ممکنه ده ها برابر در شما مطلب بگن، متناسب با اینطوریه. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. وقتی اهل بیت اسب بی صاحب رو دیدن، دویدن طرف قتلگاه. این جمله امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه است. و الى مسرعک مبادرا، دویدن طرف قتلگاه. و بالعویل داعیات، یعنی فریاد می زدن، گریه می کردن، و محمدا و علیا و حسینا، به سر و صورت خود می زدن. گویا این لحظه ها بوده است که وقتی رسیده دیدن شمر ملعود روی سینه مبارک امام نشسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغنی كل فقیر، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عریان، اللهم اقضی دین كل مدین، اللهم فرج عن كل مکروب، اللهم رد كل غریب، اللهم فك كل اسیر، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف كل مریض، اللهم صد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.